بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 207، سطر 5. ثم علت ان الواحد بالموضوع الذي ادهه الشيخ من جملة اقسام الواحد بالذات المراد به كما سطح هو به هو الواحد بالنوع. در وقتی که شیخ اقسام واحد رو می شمرد، ابتدا واحد رو به دو قسم بذات و بالعرض تقسیم کرد و بعد اقسام اینها رو بیان کرد. در واحد بالعرض گفت گاهی موضوع واحده و محمول ها به توسط این موضوع واحد می شوند. مثال زد به شیئی که عرض لهو که هم ابن عبدالله باشد هم طبیب باشد. ابن عبدالله و طبیب بودن می شدن محمول و اون شیئ شد موضوع و این دو محمول در این موضوع واحد واحد شدند. این اسمش وحدت بالموضوع بود. بعد در ضمن واحد به ذات هم واحد بالموضوع رو شمرد، با اینکه واحد بالموضوع رو در اقسام واحد بالعرض قرار داده. و نمیشه که واحد بالموضوع رو هم واحد بالذات قرار بدیم هم واحد بالعرض. بنابراین باید فرق بین این دو واحد بالموضوع ها قائل بشیم که ما این فرق رو در وقتی که اونجا میخوندیم اشاره کردیم. واحد بالموضوع دو قسمه. یکی این که واحد به نوع باشد ولی بتواند واحد بالعدد شود. دوم که واحد به نوع باشد و نتواند واحد بالعدد شود. آبهای متعدد توجه کنید که در ظروف متعددند. اینها واحد به نوع هستند، همشون آبند و میتونن واحد بالعدد شوند. وقتی همه رو توی ظرف ریختیم، همین واحد به نوعی که کثیر بالعدد است میشود واحد بالعدد. اما انسان رو ملاحظه کنید، زید و بشر و عمر واحد به نوع هستند و کثیر بالعدد و هر کار کنید این کثیر بالعدد که واحد به نوعه واحد بالعدد نمیشه. مثل آب نیست که بریزیدش تو هم و یه دونه آب درست باشه. این سه تا انسان رو هر کار کنید سه تا انسان هست، یکی نمیشه، نوعشون یکیه ولی خودشون واحد بالعدد نمیشن. تک تکشون واحد بالعدده اما سه تایی با هم واحد بالعدد نمیشن، فقط کثیر بالعدد هست. واحد به نوع هست و کثیر بالعدد، واحد بالعدد نمیشن. برخلاف اون آب ها واحد به نوع بودند، خود سه تا ظرف آب واحد به نوع بودند، یعنی نوعشون آب بود، کثیر بالعدد بودند، بعد که تو هم ریختیمشون واحد بالعدد شدند. مراد ابن سینا از واحد بالموضوع در وقتی که اون واحد بالموضوع رو از اقسام واحد بالذات قرار میده، مثل آبهای کثیری است که واحد به نوعن و میتوانن واحد بالعدد شوند. اینو بهش میگه واحد بالموضوع. این اولا با مثل انسان فرق داره که واحد به نوع هستن اشخاص انسان، واحد به نوع هستن، کثیر بالعددند، مجموعه شون کثیر بالعدده ولو تک تکشون واحد بالعدده و این مجموعه رو نمیشه واحد بالعدد کرد، همونطوری که کثیر بالعددن کثیر بالعدد هستن. پس واحد به نوعی که واحد بالعدد میشود با واحد به نوعی که واحد بالعدد نمیشود تفاوت دارد، ولی این تفاوت جواب سوال ما نبود، این تفاوت درست است و مرحوم لاهیجی این تفاوت رو تذکر میده، ولی این تفاوت رو که ذکر میکنه نه به خاطر اینکه اون جواب سوال رو بده، بلکه تفاوت رو ذکر میکنه تا واحد بالموضوعی که ابن سینا از اقسام واحد به ذات قرارش داده بیان بشه. نمیخواد اون سوال رو جواب بده، میخواد این رو تبیین کنه، میخواد بگه واحد بالموضوع یعنی چی. میگه واحد بالموضوع واحد به نوعی است که بتواند واحد بالعدد هم بشود. وقتی اینو میگه که انهو کسی سوال میکنه، میگه واحد به نوع هم، میگه دو قسمه که میگه واحد به نوعیست که بتواند واحد بالعدد بشه، میگه بله واحد به نوع دو قسمه، یکی واحد بالعدد میشود یکی نمیشود. اونی که واحد بالعدد میشود ما بهش میگوییم واحد بالموضوع. این تمام حرفیشونه، یعنی مرحوم لاهیجی. ولی ما از حرفیشون جواب اون سوالو در میاریم، ولی خودشون ناظر به جواب اون سوال نیست، خودشون میخواد واحد بالموضوعی رو که از اقسام واحد به ذات قرار گرفته تبیین کنه، فقط همین. وقت ناچاره که برای تبیینش از تبیین مقابلش هم استفاده کنه، که مقابلش هم بیان میکنه تا این یکی روشن بشه. مقابلش هست که واحد به نوعی است که واحد بالموضوع نمیشود، واحد بالعدد نمیشود. یعنی عدد اعتباری شما واحد بالعدد که میگید میفرمایید یه جامعه یا یه شهر. خب الان شما اون شهر رو واحد میکنید نه انسانها رو، یعنی جامعه رو واحد میکنید، اون دیگه از بحث ما بیرونه. شما میفرمایید انسانها رو میشه با هم تحت وحدت بالعدد برد. خب تحت وحدت بالعدد میبرید، آیا وحدت بالعدد وصف خود انسان هاست یا وصف شهرشونه یا وصف جامعهشونه یا وصف دینشونه و به امثال زارش وصف اون عنوان جامعه؟ بله اون عنوان جامعه واحد بالعدد. خود انسان هم خود عنوان انسان هم واحد بالعدد. اینا مهم نیست، مهم اینه که اشخاص انسان ما داریم بحث میکنیم، میشه آیا این واحد بالعدد کرد؟ نمیشه. ولی خود انسان حالا چه بگیم جامعه رو دین و امثال زاله کن نگاه کن، خود انسان انسانیت انسان واحد بالعدده. ولو انسان ها واحد به نوع هست که نوعشون واحده، ولی خود عنوان انسان واحد بالعدده. ولی ما اینو نمیخوام بگیم عنوان واحد بالعدده، میخوام همون اشخاصی رو که کثیر بالعدد بودن واحد بالعدد کنیم. این نمیشه، در آب میشه در انسان نمیشه. پس این تو شد واحد به نوعی که واحد بالعدد شود، یا به تعبیر دیگه واحد بالموضوع شود. تکرار کردم تا این نکته هم اضافه کنم، واحد به نوعی که میتواند واحد بالعدد شود یا به عبارت دیگر واحد بالموضوع شود، اینو بهش میگیم واحد بالموضوع. و اون واحد به نوعی را که نمیتواند واحد بالعدد شود و به عبارت دیگر نمیتواند واحد بالموضوع شود، واحد بالموضوع نمیشه. آبو نگاه کنید، واحد بالعدد شد، بعد از اینکه ریختیم تو هم دیگه واحد بالعدد شد، واحد بالموضوع هم شد. موضوعات آبن، اینا یکی شدند، خود موضوعها که هم چیزی برشون هم میشد، خود آبها بودند، خود آبها بودن که حالا وحدت برشون هم میشد یا هر چیزی دیگر، اینا یکی شدند. اما در مثال انسان موضوعات اون اشخاص بودند، اونا یکی نشدند، پس واحد به موضوع درست نشد، ولی در آب واحد به موضوع درست شد. خب حالا که این بیان تا اینجاش تمام شد و مطلب تقریبا روشن شد، وقت اون سوالی که اول بحث عرض کردم جواب میدیم که چه فرق است بین واحد به موضوعی که در اقسام بالعدد حساب قرار داده شد و واحد بالموضوعی که در اقسام لذات قرار داده شد. با این بیان کردیم فرق روشن شد. واحد بالموضوعی که از اقسام بالعرض قرار داده شد عبارت بود از موضوعی که دو تا محمول جمع می‌کرد، دو تا محمول رو در خودش جمع می‌کرد، که واحد به نوع و اینها نبود، واحد به اتصال نمی‌شد. اما واحد به موضوعی که در اقسام واحد به ذات قرار داده شده، همونطور که توجه کردید واحد به اتصال، واحد به تماس، دیگه اون موضوعاتی که یه دو تا موضوعی که یه محمول بگیرن نیست، خود ذات واحد میشه، نه اینکه این ذات واحد دو تا محمول رو واحد کنه، خود این موضوع واحد میشه. در واحد به موضوع که در اقسام الارض محمول واحد میشه منتها به برکت و به کمک موضوع. در این واحد به موضوعی که در اقسام به ذات خود موضوع واحد میشه، یعنی خود این آبها واحد میشن. در اون مثال، در اون واحد به موضوعی که از اقسام الارض ابن عبدالله و طبیب واحد میشه، چون در موضوع واحدی که مثلا زیده جمع شدن، خود موضوع که از اول واحد بوده. دو شیء کثیر به سبب وحدت موضوعشون واحد میشن، یعنی ابن عبدالله و طبیب که کثیرن نه خودشون واحد میشن، موضوعشون واحده، اینا به توسط واحد، به توسط وحدت موضوعشون بالعرض و الواسطه و المجاز میشن واحد. برخلاف این واحد به موضوعی که در اقسام وحدت به ذات قرار داده شده، مثل واحد به اتصال، مثل این مثال آب، که خود این کثیرها واحد میشن، نه کثیرها به توسط وحدت چیزی دیگر واحد شوند، به توسط وحدت خودشون واحد میشن، از واحد به ذات نه واحد به لرز. بنابراین فرق بین واحد به موضوعی که ما در اقسام واحد به لرز قرار میدیم و واحد به موضوعی که در اقسام واحد به ذات قرار میدیم فرق روشن شد. با این بیانی که هست کردم، هم واحد به موضوعی که الان میخوام توضیحش بدهیم روشن شد، هم فرقش با واحد به موضوعی که جزء اقسام واحد به الارض دانسته میشد معلوم شد. ثم معلم صفحه 207 سطر 5. ثم علم که واحد بالموضوعی که عده و شیخ از جمله اقسام واحد به ذات، المراد بهی، مراد به این واحد بالموضوع که خود شیخ تصدیق کرده به این مراد، واحد به نوعیست که شأنش این است که بتواند واحد بالعدد شود. خب این تمام شد، تعریف شد واحد بالموضوع رو، ولی خود تعریفش مبهمه. کرنهو کسی سوال میکنه مگر واحد به نوع دو قسمه که میفرمایید بتواند واحد به العدد شود؟ میفرماید بله، واحد به نوع دو قسمه، یکیش میتواند واحد به العدد شود، یکیش نمیتواند. اونی که میتواند واحد به العدد شود واحد به موضوعه. فا این واحد به نوع الکثیر به العدد قد یکون، و بعدم باید یه قد یکون بعدی بیاد. این تفسیر همین توضیحی است که برای واحد به موضوع گفت، که وقتی واحد به موضوع رو تبیین کرد طوری حرف زد که نشون داد دو قسم واحد به نوع داریم. حالا میخواد اون دو قسمشو بگه. فإن الواحد به نوع که کثیر بالعدد است، مثلا آبهای متعدد که کثیر بالعددند ولی نوعشون واحده، یا اشخاص متعدد انسانی که کثیر بالعددن ولی نوعشون واحده. اونی که واحد به نوعه و کثیر بالعدده، قد یکون بعدش هم یه قد یکون دیگه باید بیاد، ولی به جای قد یکون میگه به خلاف افراد الانسان. سه چهار خط بعد میگه به خلاف افراد الانسان. این به خلاف افراد الانسان جانشین قد یکونیست که باید عدل این قد یکون قرار بگیره، اشکالی هم نداره، عبارت عوض کرده. قد یکون و من شأن ذلک الکثیر بالعدد، یعنی حال این کثیر بالعدد چنان است که میتواند یتحد، متحد شود. فیسیر و واحدن بالعدد و واحد بالعدد شود. و ذالکه یعنی این چنین واحد به نوع یا کثیر بالعددی که میتواند واحد بالعدد شود مثل میاه و آبهای کثیره است. ازا جعلت این آبهای کثیره ما الواحدن فتلکل میاهی که کثیرند هینهی کثیرون هینهی کثیرتون اون وقتی کثیرن واحد به نوع هند واحد عددی نیستند ولی وقتی ریخته میشن توی یک کاسه همشون میشن واحد همشون میشن یک آب و وقت واحد بالعدد هم میشنند دیگه واحد بالنو نیستن واحد بالنو هستن ولی قبل از اینکه واحد بالنو میشن واحد بالعدد یه نوبت به واحد بالنو نمیرسه یعنی احتیاج نداره بگیم واحد بالنو وقتی واحد بالعدد شد دیگه واحد دیگه کسی رو میگن واحد بالنو این دیگه کسرش رو از دست داده دیگه واحد بالنو نمیگیم ولی نوعش هم واحده ولی دیگه اصلا نوبت به وحدت به نوع نمیرسه وحدت به عدد هست و ذالک که ظاهر و واحدتون بالموضوع که نباید سر خط نوشته بشه اطفاس بر واحدتون به نوع این میاه کثیره در اون وقتی که کثیره دوتا عنوان داره یکی واحدتون به نوع یکی واحدتون بالموضوع ایزن یعنی علاوه بر این که واحد به نوع واحد بالموضوع هست ولی واحد بالموضوع بودن شرط داره شرطش اینه که با هم یکی بشن و واحد بالعدد بشن چرا واحد بالموضوع هست واحد بالنوع بودنش رو دیگه نگفت چرا گفت ذالک ظاهرا واحد بالموضوع بودنش رو تعلیل میکنه لأن من شأن موضوعات ذالک العدد الکثیر موضوعات همون آبهای کثیرند اینها شأنشونی که یتحد فیسیر و همشون با هم موضوع واحدن به وحدت به فعل نه این که میتوانند واحد شوند بعد از این که در هم رفتن واحد میشوند به فعل واحد میشوند و واحد بالعدد هم میشوند پس واحد به نوعیست که واحد بالعدد شده پس بهش واحد بالموضوع هم میگیم در همون وقتی هم که کثیره بهش واحد بالموضوع میگیم در اون وقتی که واحد شد بهش میگیم واحد بالعدد که اون وقت هم اگه بشوگید واحد بالموضوع اشکال نداره ولی دیگه نوبت به واحد بالموضوع نمیرسه اون وقتی که واحد بالعدده که واحد بالموضوع یعنی واحد به سبب موضوع واحد بالنوع یعنی واحد به سبب نوع واحد بالعدد یعنی شخص واحد این وقتی شخص واحد شده دیگه احتیاج به سبب نداره احتیاج نداره که به توسط موضوعی یا به توسط نوعی واحد بشه این خودش واحد شده پس واحد به ذات هم هست چون خودش واحد شده واحد به ذاته چون موضوعات متعددیست که میتوانند واحد شدن واحد بالموضوع هم واحد بالموضوع هم واحد به ذاته به همین جهت هم جز اقسام واحد به ذاته مورده شد به خلاف افراد انسان اکره این به جای اون قد یکون قبلیست به خلاف افراد انسان مثلا انسان به عنوان مثال گفتیم هر نوع دیگری از قبیل انسان هم میتواند به عنوان مثال انتخاب شود فإن نهایتاً این افراد انسان واحد به نوع هستند ولی دیگه واحد به موضوع نیستند چرا واحد به موضوع نیستند از لیس من شأنها ان یتحد فیسیر واحداً بالعدد وضعشون و شأن این افراد این نیستش که بتوانند واحد بشن و وحدت بالعدد پیدا کنند و چون این شرط ندارن پس واحد به موضوع نیستند فقط بهشون گفته میشه واحد به نوع ولی به مثل آب هم گفته میشه واحد به نوع هم گفته میشه واحد به موضوع واحد به موضوع تقسیم نشدیم واحد به نو رو فإن الواحد به نو قد یکون و قد یکون نه واحد به موضوع واحد به موضوع تقسیم نکردیم واحد به نو رو به دو قسم تقسیم کردیم یکی قد یکون و کذا یکی قد یکون و کذا اولیشو گفتیم واحد به موضوع دومیش گفتیم نیست اگه واحد به موضوع تقسیم کنیم به این دو قسم که هر دوشون باید واحد به موضوع باشن نمیشه که واحد به موضوع باشه که نباشه ما واحد به نوع رو تقسیم کردیم به این دو قسم هر دو قسم واحد به نوع هم ولی یکی واحد به موضوع هست یکی واحد به موضوع نیست خب وقتی که ما اقسام وحدت رو شروع کردیم از خواجه فقط یک قسم رو ذکر کردیم و اون واحد عرضی بود و بعدم در ذیل این واحد عرضی بحثی کردیم که توجه کردیم در حالی که خواجه سه تا قسم برای واحد معتقد میشه و قائل میشه که ما قبلا هم اشاره کردیم سر از قائل میشه. یک قسم رو وحدت عرضی میدونه، یک قسم رو وحدت به ذات میدونه که جهتش رو مقدم، جهت وحدت رو مقدم به حساب میاره، یک قسم رو هم عارض میدونه، یعنی جهت وحدت رو عارض و جهت جسد میدونه. این سه قسم رو داره. یک قسمش رو تا حالا ما گفتیم، دو قسم دیگه باقی مونده. حالا دو قسم دیگه تو متن خود خاطر میخونیم. یک قسم اونجاییست که جهت وحدت عارض باشد، یک قسم اونجاییست که جهت وحدت مقفل باشد. این دو قسم هم میخونیم تا اقسام وحدت همه روشن شده باشد. در قسمی که عارض باشد، مقفل رو بعدن ذکر میکنیم، اونجایی که جهت وحدت مقوم باشه اونو بعد ازش میکنیم، خیلی هم طول نمیکشه. اما اونجایی که جهت وحدت عارض باشه اون رو الان تر میکنیم. کسرتی داریم که جهت وحدتی پیدا کردند و به خاطر اون جهت وحدت واحد به حساب آمدند، ولو واحد نیستن کثیرند. اون جهت وحدت هم عارض اونهاست، عارض اونهاست، نه مقوم اونها. اینجا خواجه دو قسم میکنه، میگه که اون کثیرها، اون کثیر یا موضوعات کثیرند که محمول واحد دارند و محمول واحد باعث وحدت این کثرات شده، یا محمولات هستند که موضوع واحد دارند و موضوع واحد منشأ وحدت این کثرات، یعنی محمولات کثیره شده. هر دوش محتمله و در هر دو حال جهت وحدت عارض است، هم اونجایی که جهت وحدت محموله، هم اونجایی که جهت وحدت موضوعه، در هر دو حال عارضه. که عارض بودن جهت وحدت در هر دو حالو وقتی که مثال زدن توضیح میده میشه. واحدی رو که جهت وحدتش عارض است دو قسم کرد، دو قسمش هم توضیح دادیم. حالا میخوام مثال بزنیم. اونجا که موضوعات کثیر باشند و محمول واحد باشه، مثل این که قطن و ثلج دوتا موضوع هست، هر دو در محمولی که ابیزه یا بیازه وحدت پیدا می کند و وحدت این محمول باعث وحدت این قطن سلز می شود. در حالی که قطن سلز دو چیزند، کثیرند، اما به خاطر بیازی که حمله بر اینها میشه وحدت پیدا می کند. خب توجه میکنید در اینجا موضوعات کثیرند، محمول واحده و جهت وحدت هم همون محموله و این جهت وحدت عارضه. عارض بودن محمول بر موضوع، بر موضوعات روشنه، توضیح نمیخواد. محمول عارض بر موضوعات، زیرا بیاض هم به لحاظ حمل داره، حمل میشه و عارض میشه، هم به لحاظ واقع عارضه، به لحاظ واقع هم عارضه. اینو قبلا گفتم، مراد از موضوع رو شما میتونید موضوع قویه بگیرید، میتوانید موضوع عرض بگیرید. در اینجا این موضوعات که قطن و سلجن هم تو قضیه موضوع میکن، میگیم القطن و سلجو واحدون فل بیاز یا عبیاز، هم در واقع با قطع نظر از تشکیل قضیه میبینید که اینها موضوعن برای بیاز، موضوعن یعنی مثل موضوع هر عرضی، اینها موضوعن برای عرض خودشون یعنی بیاز. پس موضوعاتی که در اینجا میگیم اهم است، از موضوعات قضیه و موضوعات عرض، و بیاض هم عارض است بر این موضوعات به هر دو معنا، هم موضوعاتی که در قضیه آمدن، هم موضوعاتی که معروض عرضن. البته فرقی بین این دو تا موضوع نیست، ولی ما داریم جراش میکنیم، ولی فرقی نیست. اونجا هم که در قضیه می آورید موضوع را، محمولش اگر عارضی باشد همین یکی میشه، موضوع یکی میشه. بله در جایی که محمول ذاتی باشه، میگید زیدون و بشران انسانان، اونجا رو دیگه موضوع رو متفاوت میکنیم، میگیم این موضوع قضیه هست، زیدان موضوع قضیه هست، ولی موضوع عرض دیگه نیست، چون انسان عرض نیست، انسان عرض نیست برای زیدان. ولی در جایی که محمولتون عرض باشه فرقی بین این دوتا موضوع نیست، چه موضوع عرض قضیه بگید، چه موضوع عرض بگید چیه. خب این روشن شد، این مثال این قسم روشن شد. اما قسم دوم که محمولات کثیرند و موضوع واحده و وحدت محمولات هم به وحدت موضوعشونه و باید موضوع هم عارض باشه، این همه چیزایی که باید همه توضیح داده بشه، مثل کاتب و زاهد که دو محمولند و موضوع واحد دارند، هر انسان کاتب و زاهد. این موضوع واحد که هر انسانه کاتب و زاهد که کثیر رو جمع کرده و واحدش کرده. تا اینجا شوشنه، ولی این موضوع که جهت وحدت اون کثیره عارض بر اون کثیر هم هست، یعنی انسان عارض هست بر ظاهر و عارض هست بر کاتب. این یه خود توضیح میخواد که البته من قبلا توضیح اینم گفتم، انسان ذاتیست برای انسان ظاهر، برای انسان کاتب، اما برای خود ذهن و کتابت ذاتی نیست. انسان برای انسان ظاهر و انسان کاتب ذاتی هست، ولی برای خود کاتب و برای خود ظاهر ذاتی نیست. این تقریبا روشن هم هست مطلبی که عرض میکنه. وقتی شما انسانی رو ظاهر کنید وقت انسان میشه ذاتی. اگر انسانی رو کاتب کنید انسان میشه ذاتی، ولی نگید انسان زاهد، نگید انسان کاتب، فقط بگید کاتب و زاهد که کتابت و ذکر باشه. انسان نسبت به کتابت و ذکر ذاتی نیست بلکه عارضی است. پس انسان خارج است از زاهد و کاتب و میتواند حمل شود بر زاهد و کاتب، ولو فعلا موضوع قرار گرفته، فعلا موضوع قرار گرفته اون ظاهر و کاتب هم شدند، ولی انسان میتواند هم شود بر ظاهر و کاتب و خارج از ظاهر و کاتب. معنای عارض بودن انسان بر این دوتا هم بر ظاهر و کاتب همین دوتا قیده، هم خارج باشد هم محمول باشد. انسان همینطوری دیگه، هم خارج از ظاهر و کاتب هم محموله، پس عارضه. بنابراین موضوع در اینجا عارض شد بر محمول، اگرچه محمول عارضه، ولی موضوع هم به بیانی که گفته شد عارضه. نتیجه میگیریم که جهت وحدت در اینجا موضوع است و عارض هم هست. پس خواجه گفته اونجایی که جهت وحدت عارض بر کثیر باشه، که عارض بودن مهمه، عارض بر کثیر باشه، ما این قسم رو از اونجایی که جهت وحدت مقوم باشد جدا میکنیم. حالا این قسمی هم که جهت وحدتش عارض است دو قسم کردیم، یکی اونجایی که کثیر موضوع باشند و جهت وحدت محمول باشه، یکی اونجایی که کثیر محمول باشند و جهت وحدت موضوع باشه. در هر دو ثابت کردیم که جهت وحدت عارض است. پس این دو قسم از اقسام واحدهایی هستند که جهت وحدت در اونها عارضیست نمقفه. و این عرضت جهت الوحدت لجهت الکسره، اگر جهت وحدت و جهت کسرت عارض بشه. کانت هناکه موضوعاتون، هناکه در اونجایی که این جهت وحدت میخواد عارض بشه موضوعاتیست که این موضوعات معروضن لمحمول واحد. این معروضتون لمحمول واحد را مرحوم لاهیجی میاره. دقت هم بکنید که این برای چی میاره. بعدا خودش میگه موضوعاتی داریم که همشون معروض و محمول واحد شدند، چنانچه در وحدت جس و سلج میبینید که وحدت این دوتا من حیث البیاضی است که محمول علیه ماست. پس این موضوعات معروضند و محمول واحدشون عارضه و همین عارض هم جهت وحدت این هاست و باعث اتحادشون. او محمولاتون باید درست نوشته بشه، مال خواجه است متنه. بعد عارضاتون لموضوع واحد عبارت لاحقیه. یا اون کسی که وحدتشون جهت وحدتشون عارضشونه محمولات هست، اون کثیر محمولات هستند که عارض لموضوع واحد شدند و با همین عروض لموضوع واحد وحدت پیدا کردند که جهت وحدتشون این موضوعشون شده. چنان است که در وحدت کاتب و زاهک میبینید که این دوتا، یعنی کاتب و زاهک، عارض بر انسان شدند، انسانی که الموضوع لهما و به خاطر عروضشون بر همین انسان واحد واحد شدند. خب حالا شما میگید که جهت وحدت باید عارض باشه. در هر دو قسم گفتین جهت وحدت باید عارض باشه بر کثیر. در قسم اول که جهت وحدت محمول بود، عارض بودنش روشن بود. در این قسم جهت وحدت موضوعه. چطوری موضوع رو عارض میگیرید؟ با اینکه مثلا موضوع انسانه، چطور انسان نسبت به ذات و کاتب عارضه؟ باید ذاتی باشه. جواب میدن و هو خارجون انهما و محمولن علیهما. هو یعنی انسان، با اینکه در این قضیه موضوع قرار گرفته ولی به لحاظ واقع خارج از زاهک و کاتب است و محمول بر زاهک و کاتب است. و هازا یعنی خارج بودن و محمول بودن، معنی عارض بودنه. عارض بودنی که ما در جهت وحدت اعتبار کردیم. اولی که وارد بحث شدیم گفتیم و این عرضت جهت الوحده، از جهت وحدت باید عارض باشه. معنای عارض بودن چیه؟ همین که خارج باشد و محمول. در اون اولی که مثال جس و سلج بود روشن بود که بیاض هم خارجه هم محموله. در این دومی که زاهک و کاتبند، جهت وحدت یعنی موضوع باید هم خارج باشد هم محمول باشد. همینطورم هست، انسان خارج از زاهکه، خارج از کاتبه و محمول بر زاهک و کاتبه. پس معنای عارض همین خارج بودن و محمول بودنه و این خارج بودن و محمول بودن در هر دو قسمی که گفتیم هست. پس در هر دو قسم جهت وحدت عارضه، عارضه بر کثرته. مطلب تمام شد. یه بحث ادبی داریم. عبارت خواجه رو توجه کنید. عبارت خواجه اینطوره: کانت موضوعاتون و کانت موضوعاتون او محمولاتون. این دوتاست، یکی موضوعاتون یکی محمولاتون. اول موضوعاتون گفته شده، بعدا محمولاتون گفته شده. بعد میگه عارضتون لموضوعین. عارضتون لموضوعین وصف محمولاتونه. خود لاهیجی هم دقت کردیم بعد از محمولاتونی که متن مصنف بود عارضتون لموضوعین واحد آورد. عارضتون لموضوعین وصف محمولاتونه، یعنی این عارضتون لموضوعین و بالعکس رو وصف داریم قرار میدیم. بخش اولشو که عارضتون لموضوع باشه وصف اون دومی یعنی محمولاتون قرار میدیم و بالعکس، یعنی و بالعکس عارضتون لموضوعین چی میشه؟ بالعکس عارضتون میشه معروضتون، بالعکس لموضوعین میشه محمولین. یعنی بالعکس یعنی معروضتون لمحمولین. این وصف برای اون موضوعاته، وصف برای موضوعاته. یعنی این بخش دوم این وصف مال بخش اول اون جمله قبله، لفانش نبارد کرده. خود مرحوم لاهیجی هم دقت کردید این دوتا صفتی رو که خواجه الان داره میاره و پشت سر هر یک از موضوعات و محمولات نیورده، بلکه گذاشته موضوعات و محمولات هر دو گفته بشن بعد دوتا وصفشون رو بیاره. مرحوم لاهیجی دوتا وصف جدا جدا پشت سر خود مصطفی آورد، بعد از موضوعات گفت معروضتون لمحمول واحد، که همون و بالعکسیست که خواجه گفته. بعد از محمولات گفت عارضتون لموضوع واحد، همون عارضتون لموضوعیست که خواجه گفته. لاهیجی جدا کرد اوصاف رو همونطور که موصوف ها جدا بودن، پشت سر هر موصوفی وصفش آورد. خواجه دوتا موصوف مسترم آورد، بعد دوتا صفت رو گفت. دوتا صفت هم که گفت به لفنش مرتب نگفت، لفنش نامرتب گفت. فمجموع یعنی با ایفای تفریح داره میگه، بنابر اون توضیحی که من دادم، بنابر اون وصفی که من پشت سر هر یک از این دو موصوف ذکر کردم، معلوم شد که مجموع قول مصنف که گفته عارضت لموضوع و بالعکس، این ای معروضت لمحمول تفسیر بالعکسه. بالعکس رو تفسیر میکنه، بالعکس یعنی هم عارض رو بالعکس کن که بشه معروض، هم لموضوع رو بالعکس کن که بشه محمول. پس بالعکس میشه ای معروضت لمحمول. این صفتان خبر مجموعه. مجموع قول مصنف که گفت عارضتون لموضوع لبالعکس، صفت اصل مجموع قولش گفت موضوعاتون و محمولاتون، منتها من قبیل نشر علا عکس ترتیب لفظ. یعنی وقتی لفظ میکرد، لفظ میکرد یعنی دوتا مطلب رو با هم ذکر میکرد، یه ترتیبی رو رعایت کرد. وقتی نشر میکرد یعنی صفت اینها رو پخش میکرد، یه ترتیبی دیگری رعایت شد. ترتیبی که در لفظ رعایت شد این بود که موضوعات اول باشد محمولات ثانی. ترتیبی که در نشر رعایت شد این بود که صفت موضوعات ثانی باشد، صفت محمولات اول باشد، با اینکه خود موضوعات و محمولات عکس این بودند. کما شرحنا. خب توجه کردید با این بیانی که ما کردیم بالعکس و ناظر به چی گرفتیم؟ ناظر به عارضتون لموضوعین گرفتیم، اینو عکسش کردیم. عارضتون رو عکس کردیم شد معروضتون، لموضوعین رو عکس کردیم شد لمحمول. شارح قدیم که سوهانیست این بالعکس رو مربوط کرده به او محمولاتون، حالا او رو برداشته محمولاتون عارضتون لموضوعین. خب این سه تا قید رو عکس کرده، محمولات رو کرده موضوعات، عارضتون رو کرده معروضتون، لموضوعین رو کرده لمحموله. اینطور شده عبارت او محمولاتون عارضتون لموضوعین و بالعکس، یعنی او موضوعاتون معروضتون لمحموله. خب با این کاری که کرده در عبارت خواجه دو تا موضوعات پیدا شده، یه موضوعاتی که در بالعکس مندرجه، یه موضوعاتی که بعد از کانت داشت تصریح شده. آخه خواجه گفت کانت موضوعاتون او محمولاتون، موضوعاتو اول ذکر، حالا در بالعکس هم موضوعات پیدا شد، دو دفعه موضوعات ذکر شده. خوشاره قدیم ناچار شده که بگه این موضوعاتی که بعد از کانت ذکر شده زایده، نساخ اضافه کرده. خب چه لزومی داشت که بالعکس رو مرتبطش کنی به همه این ستا و بعد موضوعات تکراری بگیری؟ از اول بالعکس رو مربوط میکردی، مثل ما مربوطش میکردی به عارض از اون لموضوع و موضوعات تکرار نمیشد. روشنی که چی هست میکنه؟ فیکون و قول مصنف که به بالعکس گفته، عطف بر قولش عارضتون لموضوع، عطف بر محمولاتون عارضتون لموضوع نمیشه، عطف بر عارضتون لموضوع تنهاست. و عکس لهو، عکس همین عارضتون لموضوع فقطه. فقط که میگه در مقابل کلام اسمانیه، در مقابل شارح قدیمه که این و بالعکس رو عکس عارضتون لموضوع تنها قرار نداد، عکس محمولات هم قرار داد. ایشون میفرماد عکس محمولات دیگه نیست، فقط عکس عارضتون لموضوع هست. و جعلهو یعنی جعل قول مصنف و بالعکس رو شارح قدیم اکثر لمجموع قول مصنف محمولاتون عارضتون لموضوعین، عکس این مجموع قرار داده و عطف بر این مجموع قرار داده. ما این کار نکردیم، ما محمولاتون در معطوفون علیه داخل نکردیم یا در اصل داخل نکردیم، تا در عکس موضوعات داخل بشه. ای و موضوعاتون عکس رو معنا میکنه، ای و موضوعاتون معروضتون لمحمولن. ما عکس رو معنا کردیم معروضتون لمحمولن، ایشون موضوعات رو نیوردیم، ولی ایشون عکس رو معنا میکنه به موضوعاتون معروضتون لمحمولن، یعنی موضوعات هم میاره، چون در اصل محمولات رو آورده بود، در اصل موضوعات رو میاره. وقت فستد را چه لفظت موضوعات، زیاد شمرده لفظ موضوعات رو، گفته در عبارت خواجه لفظ موضوعات زیادی شده و حمله ها علاوه زیاده در نساخ، گفته خواجه که اشتباه نکرده که دو دفعه موضوعات رو بگه نساخ اشتباه کردند. این حرف شارح قدیمه. و تفاهل محقق و شریف، محقق شریف این کار شارح قدیم، یعنی این جعل شارح قدیم رو دفع کرده، به ما شرحناه و به آنچه که ما شرح دادیم قول مصنف و بالعکس رو بهی، ضمیر شرحناه و برمیگرده به قول مصنف و بالعکس، ضمیر بهی برمیگرده به مای به ما شرحناه. دفع کرده محقق شریف این شارح قدیم رو، یا این جعل شارح قدیم رو، به آنچه که ما شرح دادیم این جمله کلمه بالعکس را بهی، با اون چیز، با اون چیز که ما شرح کلمه بالعکس قرار دادیم قول شارح قدیم رو دفع کرده. یعنی این کلامی هم که ما گفتیم میسر شریف گفته بود، ما هم از اونجا گرفتیم و توضیح دادیم و با توضیحی که دادیم کلام شارح قدیم رو دفع کردیم. وارد قسم بعدی میشیم. دو قسم از اقسام وحدت رو تا حالا گفتیم. یک قسم این بود که جهت وحدت نه مقوم کثرت باشد و نه عارض بر کثرت، که این اسمش گفتیم وحدت عرضی. مثال هم زدیم به اون دوتا نسبت که بحث طولانی دربارش داشتیم. یک قسم دیگه همینی بود که الان خوندیم، که جهت وحدت عارض شد بر کثرت. حالا وارد قسم سوم میشیم که جهت وحدت مقوم کثرته. اینو به صورت تقسیمش میکنیم. یکی اونجایی که جهت وحدت جنس هست برای این کثرات، این میشه وحدت بالجنس یا وحدت جنسی. یکی اینکه جهت وحدت نوع است برای کثرات، این میشه وحدت نوعی یا وحدت بنو. سومی که جهت وحدت فصل است برای کثرات، که این نمیشه وحدت فصل. اونجا که وحدت جنسی باشه، مثل این که انسان و فرس کثیرند، حیوان که جنس اونهاست اینها رو واحد میکنه، جهت وحدت حیوانه که مقوم انسان و فرسه، مقوم بودنش هم به جنس بودنشه. مثال دیگر، مثال برای قسم دیگر که واحد نوعیه، انسان و زید و عمر، زید و عمر در انسانیت شریک، زید و عمر در انسانیت شریک، یعنی جهت وحدتشون انسانیتشونه و انسانیت نوعه، پس وحدت وحدت نوعیست. اونجا که وحدت فصلی باشیم، باز هم مثل همین مثال، منتها انسانیت رو بردارید به روش ناطقیت بذارید، بگید زید و عمر واحدند در ناطقیت که فصلشونه، این وحدت میشه وحدت فصلی. و این قومت جهت الوحدت لجهت الکثرت، اگر جهت وحدت مقوم جهت کثرت باشه، وحدت جنسیست اگر اون جهت وحدت جنس باشد، مثل وحدت انسان و فرس در حیوانیت که جهت وحدت حیوانیته و این حیوانیت جنس کثراته، پس وحدت جنسی درست شد. اون نوعیتن، یا این که وحدت وحدت نوعیست اگر جهت وحدت نوع باشد برای اون کثرات، مثل وحدت زید و عمر در انسانیت. او فصلیست، یا این که وحدت وحدت فصلیست اگر جهت وحدت فصل باشه برای کثرات، مثل وحدت حماف ناطق، مثل وحدت حماف ناطق، یعنی وحدت زید و عمر در ناطقیت، این میشه وحدت فصلی. و قد یتقایر معروضاهما، بحث جدیده، میخوان وارد توضیح واحد بالعدد بشند. ابتدا بیان میکنند که در واحد بالعدد موضوع وحدت و کثرت یکی نیست. در واحد جنسی توجه کردید موضوع وحدت و کثرت یکی بود. انسان و فرس هم کثیر بودند، منتها کثیر به نوع، هم واحد بودند منتها واحد به جنس. یک موضوع که همین انسان و فرسه، همین یه موضوع میبینید هم واحد هم کثیر. واحد است به نوع، کثیر است به جنس. در زید و عمرو هم همینجور، زید و عمرو خودشون کثیرند بالعدد، واحدن به نوع، یا کثیرن بالعدد و واحدن بالفرد، که موضوع وحدت کثرت یکی بود. اما در واحدهای بالعدد موضوع وحدت کثرت دوتاست، یعنی یه جا جمع نمیشه. این زید تنها واحد بالعدد هست، دیگه موصوف به کثرت نیست، هیچ نوع کثرتی توش نمیاد، نه کثرت عددی نه کثرت نوعی. بله کثرت اجزایی درش میاد، مرکب از اجزای دیگه، اون نوع کثرت میاد، ولی کثرت دیگه توش نمیاد. پس موصوف به وحدت، به وحدت بالعدد، دیگه موصوف به کثرت نمیشه، موصوف به کثرت نمیشه. یعنی کثرت جنسی و نوعی و فصلی و نمیدونم امثال ذلك که دیگه نداره. پس در واحد بالعدد موضوع وحدت و کثرت متغایره، نه واحد، موضوع متغایره. در واحدهای دیگه موضوع وحدت و کثرت واحد میشه، یکی میشه. اما در واحد بالعدد موضوع وحدت میشه اون واحد بالعدد، موضوع کثرت یکی دیگه است. مثلا اشخاص هم که کثیرن، ولی این شخص واحده، اشخاص با این شخص فرق میکنه، موضوع ها متغایر میشن. پس در هر واحد بالعددی موضوع ها متغایر. وقت یتغایر در نسخه، همونطور که پاورقیتون اشاره کرده، در نسخه کشف المراد و خود تجدید الاعتقاد کلمه معروضه هما نیست. وقت این قطع یتغایر عکس میشه بر اون اول بحثی که گفتیم، ثم معروض هما، در صفحه 198 بکرده هما، ثم معروض هما قد یکون واحدن، معروض هما یعنی معروض وحدت کثرت، قد یکون واحدن و قد یتغایر، حتی بر اونجا میشه. گاهی معروض وحدت کثرت واحده، یعنی کثرت و وحدت هر دو بر یه جا عارض میشن، منتها کثرت مثلا به عدد وحدت به نوعه. گاهی هم تغایر دارند، یعنی موضوع ها تغایر دارند. اما در این نسخه ما فاعل یتغایر که معروضه هما ذکر شده. بازم میتونید عصف بگیرید، ولی دیگه احتیاج به عصف گرفتن نداره، چون دیگه فاعل ذکر کردیم. وقد یتغایر معروضه هما، یعنی معروض وحدت و کثرت متغایره، در یه جا جمع نمیشه، یعنی قد یکون معروض وحدت غیر معروض کثرت. و این جور واحدی که معروضش با معروض کثرت فرق دارد واحد بالعدد است، که این واحد بالعدد علا اقسامن هست. علا اقسامن رو از عبارت ابن سینا اول نقل میکنیم، بعد عبارت خواجه رو تیکه تیکه به عبارت ابن سینا مشیر میگیریم. پس هم خواجه داره اقسام واحد بالعدد رو میگه، هم ما از کلام ابن سینا اقسام واحد بالعدد رو ذکر میکنیم. منطقه اول کلام ابن سینا رو میاریم، اقسام بالعدد رو ذکر میکنیم، بعد میگیم پس این کلام خواجه اشاره دارد به اون کلام ابن سینا، این یکی اشاره داره به اون یکی، همینطور یکی یکی کلمات خواجه رو با کلمات ابن سینا جفت میکنیم. لزومی نداشت ما حرف ابن سینا رو بگیم، چون خواجه خودش اقسام گفته، اقسام واحد بالعدد رو، ولی ما کلام ابن سینا رو گفتیم تا هم مطلب روشن‌تر بشه، همین که معلوم بشه که خواجه ناظر به چی هست و از کجا این حرفا رو گفته.